ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کارشناسان قرارگاه سارالله میگویند جامعه در حالت انفجار زیر پوستی است. در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 نفر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد و اجساد یخزده 12 پناهجو در مرز ترکیه و یونان کشف شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه آمده که اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هشدار داده که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هوشمندانه مدیریت نشود، میتواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 30 آبان سال 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالله، سه سپاه پاسداران در واقع نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. در خبر دیگر، بر اساس گزارش وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند. همکنون سویه اومیکرون در ایران سویه غالب است و با شروع پیک ششم مقامات بهداشتی درباره افزایش جهشوار بیماران کرونایی هشدار دادند. روز سه‌شنبه مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کووید 19، درباره افزایش آمار مبتلایان چنین گفته بود:
هر روز نسبت به روز گذشته 25% افزایش داریم. این وقتی که حالت تصاعدی پیدا میکنه، یعنی که فعلا در هر 3 الی 4 روز تعداد موارد ما 2 برابر میشه. یعنی اگه الان امروز 28,000 تا داریم، 3 یا 4 روز دیگه میشه 56,000 تا، و هفته دیگه که میشه 2 تا از این 3.5 روز گذشته، تعداد موارد ما بالای 100,000 تا خواهد رفت.
به گفته مقام های بهداشتی، این آمار کسانی است که مورد آزمایش قرار میگیرند و آمار واقعی مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. شمار شهرهای قرمز در ایران به 42 و تعداد شهرهای نارنجی به 142 شهر رسیده است. در حالی که از یک سو برنامه آموزش غیر حضوری در مدارس برخی استانها به مدت 1 هفته اعلام شده، اما از سوی دیگر مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 و یا جشنواره فیلم فجر همچنان در جریان است. وزیر کشور ترکیه از پیدا شدن اجساد یخزده 12 پناهجو در مرز ترکیه و یونان خبر داد. او در پیامی توییتری گفته است پلیس یونان 22 پناهجو را از آن کشور اخراج کرده و 12 تن از این پناهجویان در سرمای زمستان جان باختند. تا کنون اطلاعاتی درباره هویت و ملیت این پناهجویان منتشر نشده است. ده ها هزار پناهجو در اردوگاه‌های پناهندگی و مناطق مرزی یونان و ترکیه زندگی می‌کنند. بیشتر این پناهجویان از کشورهای سوریه، افغانستان، عراق و ایرانند که در تلاشند خود را از طریق دریا و راه‌های زمینی به اروپای غربی برسانند. ساعت 24:30 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید و همطور که در خبرها شنیدید، بر پایه آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 38,000 نفر بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند که اغلب آنان به سویه اومیکرون ابتلا دارند. اما آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان، همونطور که می دانید، 3 یا 4 برابر بیشتر از آمار دولتی است. در همین حال نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید شمار بستری شدگان در بیمارستان ها 100% افزایش پیدا کرده و آمار بیماران هر دو روز تقریبا دو برابر خواهد شد. ساعت پیش در گفتگو با دکتر محمد کاظم عطاری در واقع پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن ابتدا ارزیابی او را از گسترش سریع ویروس اومیکرون پرسیدم.
با توجه به این که خب ما این تجربه رو در کشورهای دیگه داشتیم قبلا طی ماه‌های گذشته و ایران بعد از اونها در واقع این ابتلا و افزایش رو شاهد هست، ما نمیتونیم بگیم که غافلگیر شدیم یا چیز غیر قابل انتظاری اتفاق افتاده. انتظارها کاملا بر اساس همون مدل هایی که وجود داشت همین مسئله رو داشت پیش بینی میکرد و اون این که بعد از یکی دو ماهی که سویه اومیکرون همچنان با مقدار بسیار بالا در بخش سرپایی در حال گردش بود و متاسفانه در آمارها به حساب نمی اومد و اصلا بهش توجهی نمی شد. صدای پزشکان در بخش های سرپایی در اومده بود که ما مراجعین بسیار زیادی از مبتلایان داریم، اما این مسئله رو انکار کردن تا الان که رسیده به مراحلی که نیاز به بستری داره و یا حتی می بینیم که در حال حاضر چیزی بیش از 1700 نفر بیماران حتی در آی سی یو بستری هستند. به همین جهت این نشون میده که حداقل از یک ماه قبل این بیماری با همون شدتی که پیش بینی میشد در حال گسترش بوده و الان رسیده به این وضعیتی که تعداد بستری ها و افزایش مرگ و میر منجر به این شده که بر اساس ارزیابی هایی که اپلیکیشن ماست هم انجام میده وضعیت شهرها نارنجی، قرمز و تعداد شهرهای قرمز به صورت تصاعدی بسیار زیاد بالا بره.
آقای دکتر عطاری، در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که گفته میشه که ویروس نوع اومیکرون بسیار خفیف‌تره و آمار مرگ و میرش کمتره. از منظر شما به عنوان یک پزشک تا چه حد این برداشت میتونه درست یا غلط باشه؟
یک بخشی از واقعیت هست که دیده شده، اما بخش دیگه اون که ندیده گرفته میشه آمار بسیار بالای مبتلایان هست. وقتی که حتی با سویه ما مواجه باشیم که میزان عوارض وخیم اون کمتر از سویه‌های قبلی هست اما تعداد مبتلایان بسیار بالاتر هست، نتیجه نهایی این هست که حتی ما میبینیم در کشوری مثل آمریکا طی روزهای گذشته تعداد بستری‌ها و حتی مرگ و میر ناشی از سویه اومیکرون از سویه‌های قبلی هم پیشی میگیره. پس این بخش ندیده گرفته شده، این که سویه اومیکرون عوارض خفیف‌تری داره و یا تعداد افرادی که میرن به سمت بدحال شدن کمتر هستن یک واقعیت هست، اما واقعیتی که دیده نشده اون بخش دیگه است. نکته دیگه این هست که ما در کشورهای مثل انگلستان، دانمارک یا سایر کشورها که میبینیم به موازات افزایش تعداد مبتلایان ما افزایش تعداد مرگ و میر و یا بستری ها رو نداریم، واکسیناسیون درست و به موقع اون کشورها هست. ما با کشوری مواجه هستیم که واکسیناسیون دوز سوم که میتونه مقابله بکنه با اومیکرون هنوز به 20% نرسیده و 80% مردم ما در مقابل این سویه ایمن نیستن. و نکته دیگه کیفیت واکسن های مورد استفاده است. واکسن سینوفارمی که بیش از 80% واکسیناسیون ایران باهاش انجام شده در مقابل این سویه دو دوز واکسن سینوفارم تقریبا میشه گفت بی اثر هست. به همین جهت این تغییرات منجر به این شده که درسته که سویه اومیکرون عوارض کمتری داره، اما در شرایط کنونی ایران ما نباید سهل‌انگاری بکنیم و نگران اون نباشیم.
آقای دکتر عطاری، توصیه شما به عنوان یک پزشک به مردم برای پیشگیری از ابتلا به ویژه به این ویروس اومیکرون چی هست؟ چه نکاتی باید بیش از همه رعایت بشه؟
مهمترین مسئله واکسیناسیون هست و دریافت دوز سوم که این رو من باز هم توصیه میکنم که تعجیل بشه در دریافت اون. نکته دیگه این هست که سویه اومیکرون انتقالش خیلی سریع هست و این باید گرد همایی ها به طور کلی قطع بشه و از طرفی حتی در محیط های بیرون از دو ماسک استفاده بشه یا از ماسک های معتبرتر غیر از ماسک های معمولی، به دلیل اینکه ماسک های معمولی یکی نمیتونه محافظت بکنه و باید یا از دو لایه ماسک استفاده بشه یا از ماسک های معتبرتر مثل N95 یا بقیه‌ای که میتونه محافظت بهتری رو داشته باشه.
ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری را می شنیدیم. در گزارش دیگه بحثا درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده از چندی پیش بیشتر و بیشتر در رسانه‌ها و نیز بیانیه‌های تشکل‌های کارگری و صنفی مطرح می‌شود. آخرین اظهار نظر در این مورد مربوط به ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است که گفته در دیدار با وزیر کار توافق شده که 35% به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اضافه شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است، اما این در شرایطی است که سبد معیشت بیش از 11,000,000 تومان در ماه است. سخنان پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در این باره میشنویم.
واقعیت اینه که چیزی به نام افزایش سالانه دستمزد وجود نداره. وقتی رقمی که تعیین و اعلام میشه از سطح تورم پایین تره و با خط فقر هم فاصله زیادی داره، خب نمیتونیم اسم اون رو افزایش بگذاریم. در خوشبینانه ترین حالت ممکن، حتی اگر سطح دستمزدها رو اونجوری که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، یعنی مجلس 35% رو مد نظر داره افزایش بدن، با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم که بالای 45% هست و البته این نرخ تورم مربوط به همین حالات و نه سال آینده، بازم این سطح دستمزد از تورم موجود 10% کمتر خواهد بود. یعنی اینکه ارزش دستمزد کارگر 10% سقوط بیشتری پیدا خواهد کرد و قدرت خریدش به همون میزان کاهش پیدا میکنه. در بخش دولتی و کارکنان دولت هم که گفته شده میانگین افزایش حقوق 10% خواهد بود، باز هم این موضوع صفر پیدا میکنه. بخش بازنشستگان هم از این قاعده بی نصیب نموندن. بودجه سال آینده منابع چندانی برای تعهد دولت مبنی بر افزایش حقوقها و متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی نکرده و سرنوشت بدیهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی رو هم عملاً به فراموشی سپرده، که در حقیقت نه فقط اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده منتفی میشه، بلکه تکلیف سایر مطالبات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم نامعلوم خواهد بود. در بحث مالیات هم خب نهادهای اقتصادی تحت حاکمیت رهبری و بنیادهای اقتصادی سپاه از مالیات معاف هستند، اما به مزد کارگر و همه دستمزدبگیرانی که زیر خط فقرن با مکانیزم‌های مخصوص خودشون بازم مالیات می‌بندن. از طرف دیگه خب بحث حذف ارز ترجیحی هم که مطرحه و در صورت اجرایی شدن اون افزایش لجام گسیخته تورم و گرانه‌های بیشتر کالاهای اساسی رو به دنبال خواهد داشت، با حذف ارز 4200 تومانی که مستقیما روی یارانه مردم و بهداشت و حمل و نقل و عامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌های آموزش فرزندان کارگران اثر داره، تازه اون موقع است که ما میتونیم فاجعه سقوط دستمزد کارگر و کاهش ارزش اون رو ببینیم و عملا زندگی و معیشت کارگران رو این مسئله زمینگیر و فلج خواهد کرد. این که مقاماتی از مجلس میگن ما با دولت و شورای عالی کار در حال مذاکره هستیم، یا نرخ افزایش مد نظر ما این رقم هست، یا اظهارات از این دست، اینها در واقع مربوط به کشمکش های جنایی و درونی و به اصطلاح جنگ زرگریه که عملا نفع و دستاوردی برای کارگر نداره. دستمزد همیشه بنا به خواست دولت و به دلخواه کارفرمای صاحب قدرت و سرمایه تعیین میشه و همونطوری که همه ما میدونیم خب کمیته دستمزد شورای عالی کار در عمل همیشه به نفع کارفرما عمل کرده و نماینده های غیر واقعی کارگران که دستچین هم همیشه پای این مسببات ظالمانه و ضد کارگری رو امضا میکنن. حکومت علارغم این که از شورش‌های اجتماعی وحشت داره، اما تنها به فکر اینه که فشار اقتصادی رو از روی دوش خودش برداره و عملاً براش اهمیتی نداره که این فشار اقتصادی چه بر سر مردم خواهد آورد و زندگی اونها رو با چه فاجعه‌ای روبرو خواهد ساخت، چون بر روی توان و سیاست سرکوبگری خودش حساب کرده و میکنه.
یعنی سخنان پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را می‌شنیدیم در مورد دستمزد کارگران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا از شما دعوت میکنم برای شنیدن و دیدن گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.